بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عنوان السوم از عناوینی که در روایات وارد شده است یا در کلمات فقها در این باب، عنوان غبن است. معجم مقاییس لغه غبن الغین و الباء و النون کلمت تدل على ضعف و احتضام. ماده غبن صاحب معجم مقاییس لغه میگوید کلمه ایست که دلالت بر ضعف و احتضام داره. احتضام اشاره خواهیم کرد ظلم، نقصان حق و حق کسی رو به کسی ندادن میگن احتضام. غبن در لغت صاحب معجم مقاییس لغه میگه مدلولش این است که ضعف همراه با غصب حق، اخذ حق باشه، شخصی رو تضعیفش کنه و حق او رو به او ندهد. لذا میگه یقال غبن الرجل فی بیعه و ذالک اذا احتضم فیه، فلانی در بیعش مغبون شده است، اذا احتضم فیه وقتی که حقشو کم بهش بدن. بله الان میگیم و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما. کسی که عمل صالح انجام میده با عقیده درست، او از ظلم و نقص حق نباید بترسه، ظلم و نقص حق در رابطه با او نخواهد بود، نه ظلم میشه و نه حقشو ناقص بهش میدن. و ستنبئ کبنتک به توافر امتی که علا هضمها، که شاید جمله ای از این سختر برای مظلومیت صدیقه طاهره نیست. جمله حضرت امیر وستنبعو کبنتو که علا تغافر امتی که علا حزمه ها. امشب صدیقه طاهره خواهد گفت به شما یا رسول الله که امت اتفاق کردن بر غصب حقش، علا تغافره به تغافر امتی که علا حزمه ها. حالا جمهرت اللغه الحزم هضم الدواء الطعام اذا نهكه ثم صار كل ظلم حزم. به هر ظلمی، هر نقص حقی غبن گفته میشه. جمهرت اللغه غبن الرجل غبنا في البيع اذا نقصه. نقص البیع یعنی حقشو به تمام ندادن میگن غبن. خب این چند کلمه، سه کلمه رو اشاره کردیم در کنار کلمه غش و معانیشو لغتن عرض کردیم. بعضی عناوین دیگه هست ذیل روایات بررسی میکنیم، معطل نمیشیم. از مطلب اول معنای غش بود، مطلب دوم برخی از کلماتی که در روایات یا در کلمات فقها در این باب آمده است اشاره کردیم. مطلب سوم این است که قبل از این که کام شرعیه غش و انظار علما رو بررسی کنیم، روایات این باب رو یک به یک اشاره کنیم، سند رو بررسی کنیم و دلالت تک تک روایات رو بفهمیم، ثم بعد از نگاه به روایات وارد انظار علما و احکام مترتب بر غش بشوید. لذا مطلب سوم فعلا بررسی روایات است. روایت اول در این باب روایتی است که صاحب وسائل در این باب، باب و تحریم الغش بما یخفا، این عنوان باب رو صاحب وسائل اینجوری قرار میده، در این باب میخواد روایاتی رو ذکر کنه. میفرماید از این روایات استفاده میشود غش بما یخفا حرام است. این برداشت صاحب وسائله، یعنی آنجا که عیب و نقصی برا فردی مخفی است، مثلا در باب معاملات اگه مشتری عیب مبیع رو نمیداند، بایع غش کنه، تدلیس کنه، اخفا کنه عیب رو، لاپوشانی کنه و عیب رو مطرح نکند، صاحب وسائل میگه این حرام است. حالا بعد روایاتو بررسی کنیم برسیم آیا اخفاء عیب عملیست، قولیست، سکوت اخفاء العیب است، نیست، یعنی چی اخفاء العیب؟ حالا اینا رو بررسی میکنیم. فعلا روایات رو ببینیم. روایت اولی که صاحب وسائل نقل میکنه روایت از کافی شریفه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا حیلوله در سند عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس منا من غشنا. سند روایت معتبر است بلا شبه و سند صحیح است، جای بحث نداره. هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن لیس منا من غشنا، که صاحب وسائل این روایت رو به عنوان اولین روایت در این باب ذکر میکنه. باب تحریم الغش بما یخفا. لیس منا من غشنا. دقت کنید در دلالت روایت دو احتماله. یک احتمال این است که این روایت مدلولش ربطی به موضوع این باب نداره، اخفاء و عیب البایع عن المشتری مثلا. بایع عیب جنس رو از مشتری مخفی کنه. احتمال اول اینه که این روایت چه ربطی به معنا داره. روایت مضمونش این است که النصح لأئمت المسلمین ولی اهل البیت لازم است. مردم باید خیر رو بخواهند نسبت به اهل البیت، نسبت به رهبران خودشون. لذا اگر کسی نصح رو نخواست نسبت به اهل البیت، اهل البیت می فرمان از ما نیست این آدم. نصح رو نخواست، چون در لغت هم گفتیم الغش و نقیز و نصح، خیر رو نسبت به اهل بیت نخواست. خب ما مواردی داریم که اهل بیت می‌فرمایند خطاب به شیعیانشون این موازین رو رعایت کنید، مثلا تقیه رو رعایت کنید، مواظب باشید با اظهار بعضی از مطالب در نزد دشمن ما و شیعیان رو تضعیف نکنید. این خیرخواهی برای مکتب نیست، خیرخواهی برای اهل بیت نیست. سب کنید دشمنان رو تا انگیزه بشه اونا اهل بیت رو معاذالله سب کنن. یا دست از تقیه بردارید تا موجب بشه مشکلی برای شیعه یا برای اهل بیت درست بشه. لیس منا من غشنا، یعنی ما به عنوان ائمه المسلمین، از ما اهل بیت نیست کسی که با ما با غش رفتار کنه، نصح نکنه ما رو، خیرخواهی برای ما نداشته باشه. حالا صبر کنید اونجا برسیم، فعلا هنوز این احتمال اول تا توضیح هم میدیم لیس منا یعنی چی، اینم عرض میکنیم. خب ببینید، اگر کسی این احتمال رو مطرح کنه، خب این ربطی به غش در معاملات نداره، یه مطلب دیگه میخواد بگه. لیس منا اهل البیت من غشنا، حالا با اون لیس منا میرسیم، ذیل احتمال دوم توضیح میدیم. احتمال دوم این است که گفته بشود ظاهر این روایت و مدلولش این است که لیس منا من غشنا، مقصود ما مسلمون ها هست، از ما مسلمانان نیست کسی که با ما غش داشته باشه، یعنی در مراوداتش، در ارتباطات اجتماعیش، در معاملاتش دچار غش بشه و اخفاء عیب بکنه در موردی که نباید اخفاء عیب داشته باشه. اگر کسی این احتمال دوم رو بگوید، روایت ربط پیدا میکنه با محل بحث ما، یعنی مضمون روایت این خواهد شد که هر که با ما مسلمون ها غش در روابطش داشته باشه از ما مسلمون ها نیست. یعید این معنا رو که روایتی هم از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت همین عبارت رو فرمودن، لیس منا من غشنا، از ما نیست کسی که با ما با غش رفتار کنه. اگه لیس منی من غشنی بود باز میشد مثل احتمال اول، ولی لیس منا من غشنا هست. نه، اونم یه روایت دیگره، میرسیم بهش، اونم یه روایت دیگره بهش میرسیم، بررسی میکنیم. خب دقت کنید، فعلا تا اینجا در این که آیا این حدیث مربوط است به کان مباحث اعتقادی، النصح لأئمة المسلمین واجبه، لذا الغش لأئمة المسلمین حرام است. مثلا اگه از اولیس منا استفاده کنیم که میرسیم، خب ربطی به بحث نداره، بحث ما در عملیست که در روابط اجتماعی انسانی با انسان دیگه داره، غش بی معناست. اگه احتمال اول باشه ربطی به بحث نداره، اگه احتمال دوم باشه مربوط به بحث میشه. لکن علا فرض این که احتمال دوم هم تأیید بشود و یه ظهورسازی برای احتمال دوم باشه، جای این سوال هست که از این کلیشه لیس منا چطور صاحب وسائل و جمعی از فقها استفاده حرمت کردن. اگر لیس منا مقصود یعنی ما اهل بیت باشه، که خب بیانش این خواهد بود که حضرت فرمودن اگه کسی این عمل رو انجام بده از ما اهل بیت نیست، رابطهش با ما اهل بیت قطع است، خب این دال بر بغض شدید عمل میکنه که این کار هرچه هست یک کاریست که باعث میشه رابطه یه انسان با اهل بیت قطع بشه. و اگر احتمال دوم باشه لیس منا، یعنی لیس منا به عنوانی که مسلمان هستیم، از ما مسلمانان نیست کسی که این عمل رو داشته باشه، در روابط اجتماعیش اخفاء عیب کنه، نفی بودن یک نفر از مسلمانان خب روشنه، نفی حقیقی که نیست. یعنی اگه کسی غش در معامله داشت مسلمان نیست، از جرگه مسلمانان خارج است، میشه کافر. ولی بر کفر عملی ممکنه دلالت کنه، بله، بدین معنا که میخواد بگه اونقدر این عمل مبغوض مولاست که اگر کسی این عمل رو انجام بدهد ادعاً میتونیم بگیم دیگه مسلمان نیست. خب با این بیان هم ممکنه استفاده بشود، بغض شدید و تحریم از این کلیشه و از این عبارت. بله اگر کسی ادعا کند درست ظهور اولیه لیس منا، یا بعد در روایات دیگه خواهیم خوند لیس به مسلمن، بگه ما قبول داریم ظهور اولیه با یه تحلیل علمی این است که اسناد که اسناد حقیقی نیست، مسلم اسناد ادعایی است. اسناد ادعایی تنزیل منزل است، به جای منزل علیه با نفی آثار، یعنی میخواد بگه ادعاءن کسی که این کار رو بکنه، من دیگه میگم مسلمان نیست، اثر مسلمان رو نداره. این دلالت بر بغض شدید میکنه. لکن این کلیشه در بغض خفیف هم زیاد به کار میره. اگه کسی بتونه این ادعا رو کنه، لیس منا من بات شبعانا و جاره جائعا، کسی که سیر بخوابه همسایش گرسنه باشه، لیس منا آفرین روز اول رجب خوبه، لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، تو بعضی از روایات داره لیس منا کذا، اگه کسی هم که بگوید کثرت استعمال این کلیشه در موارد بغض خفیف است، لذا ظهور این کلیشه در بغض شدید اول کلامه. حالا بررسی بکنید ببینید آیا چجوریست این کلمه لیس منا رو میتونیم یه ظهوری براش در بغض شدید درست کنیم، یا نه کثرت استعمال در بغض خفیف علامت اینه که دلالت میکنه بر مطلق البغض، چه بغض شدید چه بغض خفیف، و تعین احدهما احتیاج به قرینه داره، قدر متیقن بغض خفیف است. حالا باز میرسیم یه توضیح دیگری، چون این کلیشه به نحوی در روایات دیگه هم تکرار شده. این روایت اول که فل جمله برای ما دلالتش تمام نیست و ممکنه کسی قائل به اجمالش بشه. روایت دوم و به هذا الاسناد عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل يبيع التمر يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشه از نظر سند به حاصل اسناد. خب اشاره به سندی است که در روایت قبل ذکر شد و اون سند که در حقیقت تبدیلم میشه به دو تا سند، بلا شبهه معتبر است و صحیح است. روایت اینه، پیامبر گرامی اسلام لرجل یبیع التمر، به کسی که خرما می فروخت، حضرت بهش فرمودن اما علمت انه لیس من المسلمین من غشه. خب از این جهت که در مورد روابط اجتماعی است روشن روایت، النصیحت لائمه المسلمین دیگه نیست، معلومه لرجل یبیع التمر، برای کسی که خرما می فروشه. حالا چه حادثه اتفاق افتاده دیگه روایت ذکر نشده، چی شد که پیامبر بهش فرمودن اما علمت انه ليس من المسلمین من غشهم، اون جهتش که پیامبر چرا این جمله رو فرمودن، آیا عمل غش داشت؟ چه جور بود این عمل غش؟ روایت نسبت به این مطالب ساکته، لیکن در این که در روابط اجتماعی حضرت فرمودن لیس به مسلم من غشه، از این جهت روشنه. نهایت یکی دو نکته در بررسی این روایت هست که انشالله جلسه بعد متعرض خواهیم شد. امروز به مناسبت این که روز اول ماه رجب هست، من یکی دو نکته رو اجازه بدید که حالا دوستان همگاهی تذکر میدن اشاره بکنیم. در آغاز میلاد مسعود آقا امام باقر علیه السلام رو خدمت اعزه تبریک عرض میکنه. خب اصرار دوستان هست گاهی نکته ای گفته بشه، چهارشنبه ها هم یادآوری میکنن. خیلی خودم انگیزه برای که وقت دوستان رو بگیرم ندارم، جهتشم اینه که اگه کسی عامل باشه حرفش اثر میکنه، اگه عامل نباشه حرفش اثر نداره و ما خودمون رو غالبا جز این دسته دوم میدونیم، لذا احتمال تأثیر رو کم میدونم. میگم خب چرا وقت رفقا رو بگیری؟ ولی گاهی از این باب اگر نکته را عرض میکنم، روایتی منسوب به حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه هست که حضرت میفرماین الفکر فی الخیر یدعو الی. اگه انسان در رابطه با نیکویی ها فکر کنه، همین که ذهنشو منعطف کنه به امر نیکو، یدعو الی، خود این فکر در امور خیر انسان رو دعوت میکنه به خیر، میخواند به خیر. اگه درست معنای روایت رو داشته باشیم و فهمیده باشیم، شاید مقصود این است که انسان همین که در امور خیر فکر کنه، مقدمه فکر رو ایجاد کنه، بعد فکر کنه، خود این شاید باعث بشه که دست انسان رو بگیره این فکر در امر خیر و او رو به خیر برسانه. لذا از این باب اگر آدم گاهی نکته ای رو عرض بکنه برای خودش و برای دیگران، مقدمه برای فکر در امر خیر بشه و بعد خدا توفیق بده دست انسان رو بگیرن به سمت خیر ببرن، خب ارزش داره. ماه رجب ماه بسیار عظیمیست، از جهتی میتونه منشأ یک تحول عملی در زندگانی انسان بشه، در روش انسان بشه، در مشی انسان بشه. گاهی اینجوری عرض میکنم، هم موضوعیت داره ماه رجب، هم طریقیت داره. شما ببینید گاهی روایاتی نسبت به ماه رجب وارد شده که بعضی از این تعابیر در ماه رمضان هم وارد نشده. حدیث قدسی و جعلته حبلا بینی و بین عبادی فمن اعتصم به وصل الی، جعلته حبلا بینی و بین عبادی. اگه بنده ای میخواد به مرحله وصل برسه، ای به ماه رجب توجه کنه. شما ببینید بزرگان معمولا تو وصیت‌نامه هاشون عصاره امور مهمی رو که فکر میکنن بسیار بسیار مهمه معمولا تو وصیت نامه هاشون اشاره میکنن. شما مرحوم استعلی قاضی رو، بعضی از علمای بزرگ دیگر شیعه رو ببینید، تو وصیت نامه هاشون به ماه رجب و کیفیت ورود به ماه رجب اشاره میکنن. خب این معلوم میشه خیلی مهمه که یک کسی و آخر عمرش که میخواد اون حسیله یا عمرش رو به دیگران بگه، و حرفش اینه ماه رجب مهمه، چجوری هم وارد ماه رجب بشید ذکر میکنه. خب این اهمیت ماه رجبه. وقت رفقا دوستان شدت احتیاج به بازسازی نفسی داری، روحی داریم، بازسازی تربیتی داریم. گاهی این رو از روایات اینجوری استفاده میشه، رفقا هرچه علممون، هرچه عمرمون، هرچه مقاممون بیشتر بشه آسیبها بیشتره. ولی ماها تو زندگیمون برعکسه. اوائل طلبی یادتونه چه روحیه‌ای داشتید، چه روحیه‌ای داشتیم، به چه نیتی، به چه قصدی، به چه فکری. الان آدم گاهی حجره های طلبه های جوان سر میزنه لذت میبره، کتاب ها ریخته، کار علمی میکنن، تا میری میشینی بلا فاصله میخواد یک نکته اخلاقی استفاده کنه، از بحث علمی میره تو یک فضای دیگه. ولی همچی که بالاتر میاییم، همچی که صیغت الاسلامون حجت الاسلام میشه و المسلمین میشه، وای به حال این که استاد محترم بشیم، مشاور بزرگ، پژوهشگر برجسته، نمیدونم چی چیک، مدیر موفق، این عناوین که میاد آدم میبینه هرچی عناوین بیشتر میشه آدم که انه خالیتر میشه از مسائل معنوی. یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان الحرص و طول العمل. این طول العمل ریشه همه گرفتاری هاست. وقت معصوم میفرماید هرچه سن بالاتر میره، هرچه پیرتر میشه، دو تا صفت تو نفس انسان جوان میشه، شعله میکشه، یکیش طول العمله. وقت نباید خدای ماه رجب و قرار داده یکم بازسازی، یکم تحول. شما بزرگان رو نگاه کنید، مرحوم علامه طباطبایی آزادشون نقل میکنه یک ساعت گریه میکرد، هر لحظه نگاش میکردیم این شعر میخوند و گریه میکرد. کاروان رفت و تو در خواب و یک ساعت شعر حافظ رو بخون، گریه میکن. کاروان رفت و تو در خواب. وقت ما شده یک دقیقه، ده دقیقه به فکر خودمون باشیم که آقا وضع ما چیه، ما چجوریه حالت. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، بیابان در پیش. خب ببینید ماه رجب دوستان یه تحول برای خودمون درست کنیم. حالا تو بعضی زمینه ها نگاه کنید، یه زمینه تهجد در لیل. عرض کردم خودم که واقعا دستم خالیه بدون تعارف و لذا نمیدونم اصلا این حرفا گفتنش هم فایده داره فایده نداره. این شبای بلند، این که آدم میتونه حسن استفاده کنه، یعنی این شب آدم نیم ساعت قبل از اذان، سه رو قبل از اذان صبح بلند نشه، یه خود باتری خودش رو شارژ نکنه. آدمی سابق قبل از ما میگفتن وقتی بعضی از علمای اخلاقی تو نجف از نماز شب میگفتن، طلبا میگفتن کیه که نماز شبش قضا شده که ایشون داره راجع به اهمیت نماز شب میگه؟ ولی لازم نیست گفته بشه که، یعنی ای که انه جز ضروریات طلبیه. کیه نماز شبش قضا شده که ایشون داره راجع به نماز شب تذکر میده؟ خب ماه رجب رو یک آغازی برای این کار بدونیم. یه وقتایی عرض میکنم ماه رجب رو آغاز آشنایی بیشتر با دعاهای اهل بیت. دیگه رفق آدم به چه زبانی بگه؟ صحیفه سجادیه در بین ما مظلوم غریبه. مرحوم آقا جمال گلپایگانی شاگرد قوی مرحوم نائینی گاهی در مسائل معنوی از مرحوم نائینی از استادش دستگیری میگردی شد. اینجور آدمی 90 سال سن، زخم بستر، همه بدن زخم شده، سخت‌ترین زخم بستر. نجف معروف شده بود، علما گفتن بریم ببینیم از این حالت طمأنینه ایشون درس بگیریم. بیش از 90 بدن زخم شده، میان میبینن یه آرامش خاصی داره این آدم. در نجف معروف شده و چه خبره، این چیه؟ بهش گفتن آقا یه همه زجر، یه همه سختی، این از کجایه؟ یه آرامش از کجاست؟ یه صحیفه داشت بلند کرد گفت ازین است، ازین است، ازین است. نوشتن کنار کتابای علمی و مطالعات علمیش همیشه یه صحیفه سجادیه داشت. یه مقدار مطالعه میکرد، گاهی صحیفه رو باز میکرد، از ادعیه صحیفه میخون. حالا تو خونه طلبه بگن صحیفه سجادیه هست؟ نیست؟ آشنایی داری میانه؟ ببخشید وقت گذشت. اگر ماه رجب رو ما ذریعه وسیله برای این قرار بدیم، یکی از این اموری که سبب تکاملمون میشه تو ماه رجب سعی کنیم انجام بدیم. حالا نکات دیگری هست، ممکنه نزدیک ایام البیز اگر عمر و توفیقی بود عرض کنیم. خدا انشاءالله به هممون توفیق بده از فیوزات ماه رجب استفاده کنیم و در این ماه هم برای یکدیگر دعا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله علی محمد و آل محمد. سلام علیکم. لیس منا من غشنا. خب بازم اگه ما اهل بیت باشه، ببینید این کلیشه در لسان پیغمبر به این عنوان احتمالش هست، من قبول دارم. ببینید، استقصا کنید این زبان روایات رو از کثرت استعمال باید بفهمید. ببینید جای دیگه از لسان پیغمبر این لسان یه جوریم استفاده کنیم که ان حضرت می فرماین ما اهل بیت، اما عنوانی که سایر اهل بیت میگن همین احتمال می رود. ولی ببینید جای دیگه اصلا هم که کاربردی هست یا نیست. آه خیلی پس روشن شد. خیلی خوب، خواهش میکنم آقا جان، ممنونم. بله بفرمایید. سلام علیکم سید.
چند روز پیش یه بار فرمودید که اهل بیت خودشون به اصحاب مراجعه میکردن.
بله بله، فراوان داریم. بله بله، مراجعه اینا دیگه خودتون دیگه.
افتخارمون اینه که اصلا کسی درس نمیخوندن.
معلومه درس نمیخوندن، درسته، در مسائل باشه. نه نه، این ببینید اینا فرق داره، اینا باید تو مباحث اعتقادی بحث کرد. آیا اهل بیت وقتی میخواستن خونه بخرند به خبیر مراجعه میکردن، یا وقتی میخواستن بنایی کنن یا خودشون بنایی میکردن، یا نه؟ چجوریه؟ در این موضوعات، در این موضوعات نه، اون که از روایات استفاده میشه، در این موضوعات اصلا اهل بیت از نظر علم، بله علمشون مسیطر بر همه ایناست، لکن آیا چنان که در احکام شرعیه اهل بیت اعمال واقع میکردن، واقع رو بیان میکردن، آیا وظیفهشون در موضوعات همین بوده؟ هم خودشون عمل به واقع کنن و هم به مردم واقع رو بگوین. الان اون مسئله که در طب به عنوان اسلامی، که من قبول ندارم این رو، چکار کنیم دیگه، طب به عنوان اسلامی میگم هست که یک روایات ضعافی رو که منسوب به ائمه بعضی ها مجعوله به عنوان طب اسلامی مطرح میکنن، آیا واقعا وظیفه در کلام باید بررسی بشه؟ آیا وظیفه اهل بیت نسبت به این امور هم ورود و بیان حقایق بوده یا نه در این امور مردم رو موکول به ظاهر میکردن؟ کدوم یکی از ایناست؟ اینا ببینید، سب کنید یکی یکی گوش میکنم حرفتون، خیلی هم خوب. ببینید این یک جا باید یک بحث مفصلی کرد، همان که الان جمعی طلبه رو برای تبلیغ میفرستن، از قم بلند میشه میره، صندوق عقب ماشینش پر گیاه میکنه، برمیداره میره روستا به جایی که تربیت، تهذیب، اخلاق برای مردم بگه، معرکه گیری میکنه، آقا این دارو رو بخورید اینجوریه، این چنینه، آن چنانه، آن چنین است. یه وقت میره آموزش دقیق میبینه، میشه ابن سینا یا نظیر، رو ما حرفی نداریم، اما اینایی که امروز است و اینا و بعدم از کجا و چنین. پس ببینید یه نکته اینه که آیا واقعا وظیفه اهل بیت در علم کلام این ثابت بشه؟ در احکام شرعیه بله، مگر در باب تقیه وظیفه شون ارائه احکام شرعیه بوده، ولو بلغ ما بلغ. آیا در غیر مباحث احکام شرعیه، مثلا فرض کنید در اون زمان آیا حفر قنات مورد نظر بوده یا نبوده؟ آیا بنایی مورد نظر بوده یا نبوده؟ آیا اهل بیت در این امور هم ورود میکردن؟ وظیفهشون ورود بوده؟ وظیفهشون ورود نبوده؟ اگر یه جایی یک روایتیم داریم، قضیتون فی واقعتنه، یه موضوع خاصیه، شیخ صدوق همه یه سلولهای بدنش روایات اهل بیته، او رو نمیشه به چیزی متهم کرد. شیخ صدوق میگه تمام روایات مربوط به ادویه در لسان اهل بیت هیچ کدامش اطلاق نداره، اطلاق ندارین در مقام بیان نیستن در این زمین ها، قضیتون فی واقعتن هست. ببینید اینا در کلام اگر بررسی بشه، وقت ما به یک مشی میرسیم که خیلی هم امروز مهمه ها. یعنی ببینید الان یه مجموعه ای رو سیر دادن در همین قم، طب اسلامی، طب اسلامی، طب اسلامی. محور چیه؟ محور کتاب طب الائمه است. طب الائمه رو ما در همین بحث بررسی کردیم، بعضی از بزرگان گفتن ما این مطالب رو دیدیم، هم توحف هم طب الائمه، گفتن اول اون حرفای شما راجع به توحف، بعد راجع به طب الائمه دیدیم. طب الائمه اصلا اسنادش بسیار اشکال داره، اصلا اسناد ملفق است، سند تلفیق شده، آمدن کنار این متن گذاشتن. و این زیربنای طب اسلامیه، چیزی به عنوان طب اسلامی است. حجیت خبر واحد در احکام شرعیه است، در موضوعات قابل آزمایش حجیت خبر واحد ثابته یا نه باید آزمایش کرد؟ نه، همه بحث‌های مهمی است، اینا جای خودش باید یکی یکی بحث بشه. بله یه پازل و جورچینه، یه قطعه از این جورچینم اینه که اهل بیت مراجعه میکردن به اطباء. بله اهل بیت مراجعه میکردن، روایاتی هم داریم که اهل بیت مراجعه میکردن، پزشک میامده براشون، دارو براشون میداده، و این نقص در اهل بیت نیست، هیچ نقصی نیست. اینا تو کلام باید بحث بشه، بررسی بشه، خیلی هم مهمه. یعنی ببینید این تردیدات شما رو درک میکنم، جای این قلت و قلتم داره، نهایت باید یک جایی بحث بشه، بررسی بشه، ادله طرفین گفته بشه تا بعد به چه نتیجه بشه. روایات دیگر هم ببینید، ما من عام من الله وقت خوص، بله در موضوعات عیبی نداره. حضرت بله حضرت در موضوعات مراجعه نمی کردن، این مراجعه به اینا چیه؟ چی؟ بله بله بعضیاش هم معتبره، بعضیاش هم معتبره. حالا عرض کردم اینا تو مباحث کلامی باید بحث بشه، بررسی بشه. همچی یک نقصی ببینید که ان بعضی رو یک تنقیص میخوان حساب کنن. شما نگاه کنید آدم متاسفه، الهفت و الاضله کتابی مال غلات و اینا هست، میگه که اهل بیت از مجرای طبیعی تولد متولد نشدن، که ان تولد از مجرای طبیعی یک نقصه، لذا اهل بیت از ران مادرهاشون متولد میشدن. چه نقصیست که حالا اینا، یعنی ثبت العرش است و من قش، اینا روشنه که حکمت در جعل است به قول مرحوم ناینی. وقت میدونی کار به کجا میرسه؟ کار به اینجا میرسه تو الهفت و الازله، این امهات الائمت رجال لا نسا روایت. برای چی؟ برای که کن این مادریت نقص است. که انه این که یک زن در تولد اهل بیت دخیل باشه این نقص است، لذا مادراشون هم مرد است. بله صد عیبی نداره، ولی آیا وظیفه‌شون عمل به ظاهره یا نه؟ و آیا وظیفه‌شون، مگر پیامبر علم غیب داشت یا نه؟ چرا میفرمود انما اقضی بینکم بالایمان؟ چرا میفرمود؟ خب ممکنه باشه، اما وظیفه‌شون اعمال ظاهر نیست. بله وظیفه‌شون اعمال ظاهر نیست. حالا افرز به خاطر ظرف اون جامعه باشه، ما منکرم نمیشیم. افرز مثلا در زمان حضرت حجت عقول مردم تکمیل بشه، حضرت دو سه نکته طبی مهم بفرماین، سرطانم چیز کنن، غیره غیره، ما احتمالش هیچ مشکلی نداره. اما بحث این است که آیا در میدان عمل وظیفه القا اینا توسط اهل بیت بوده است، لذا القا کردن نکردن، به وظیفهشون عمل نکردن، اون که القا کردن چه مقداره؟ چرا؟ معلومه معلومه معلومه، تو بحث کلام باید ببینیم چیه. بله چرا، این یه نکته اینه، یه نکته اینه. ولی اگر هدایت هم نباشه، آیا وظیفه اونها نمایوندن واقع در موضوعات هم بوده است یا نه؟ و حتی عمل خودشون، وظیفه عملی خودشون عمل به واقع بوده در موضوعات؟ اینجوری نیست. نه وظیفه خودشون عمل بلی علم به موضوعات داشتن، علمونم به این شکل اذا شاء ان يعلم يعلم، به این شکل ها. اینم باید خیلی باید بحث بشه علم ائمه چجوره. به نظر ما اذا شاء ان يعلم، اذا شاء ان يعلم علم، اینجوریه. درسته، حالا بحثه علم امام از معضلاتی است که در علم کلام باید بحث بشه. بعضی از بزرگانی در این زمینه میگن آقا اصلا نمیدونیم، از ما نپرسید. بعضی از علمای بزرگ روایات باید جمع بشه، بررسی بشه جای خودش و به یک نتیجه رسیده بشه. ما همچنان با جمع بین همه روایات، علم بالقوه است نه استحضار بالفعل فی الذهن. ببخشید اگر مردی با خانومش داره مغازله میکنه، اهل بیت علم به موضوعات دارن دیگه، درسته؟ اذا شاعه هم نیست، یعنی حاضر جلو چشم اهل بیت میدارم میبینم. آره اذا شاعه بدا، وقت ای آسیبای دیگری داره، خدا خیرت بده. بله بله شهید و صفت مشبه و خوبه. به به، خب خوشحالی ما آقا، خیلی عالی. نوادگان صاحب عروه خدا حفظت کنه آقا، یه وقت بعد برای ما بگو ببینیم در دست چه داری از این خاندان. سید صاحب عروه خیلی من دوست دارم لجهد، حالا علم و اینا که اصلا عروه، وقتی بعضی حقوقدانان دیدن گفتن محال یک نفر نوشته باشه این کتاب، اینقدر دقیق نوشته شده. در کمال فقر به اوج علم صاحب عروه رسید. بله بگید آه. حالا ممکنه 30 سال هم یکی رو خانه نشین کنن، به عشر عشر اون که صاحب عروه رسیده نرسه. یتیم بود، یتیم بود از روستا، میامد به یزد درس بخونه، نمد به پاش میبست. یک بازاری دیدی بچه یه نوجوانی نمد به پاش بسته داره میاد، دلش سوخت، یه جفت کفش براش خرید، کفش رو پوشید صاحب عروه. یه روز فردا آمد در مغازه گفت کفش رو نما. یعنی چی؟ من با احترام هدیه کردم بشون. گفت نه، من تو مسیر که میام فکر میکنم رو درسای خودم، از وقتی کفش رو پوشیدم این نگاه بی کفش میکنم چقدر قشنگه، چقدر خوبه، از درس منو باز داشته، همون نمد کافیه، این کفشا رو نمیخوام. پول نداشت کتاب بخره. الان تو نجف هست یک نوشته ای که یه رفیق اصفهانی داشت، سید، او خیلی پولدار بود، خیلی پولدار، چون پول نداشت که رسائل بخره، رسائل او رو میگرفت سید استنساخ میکرد بعد میامد سر درس. الان این استنساخات سید هست که به خط خودش رسائل نوشته، میامد سر درس. حالا ابناء سید و ماها و هممون چه کار میکنیم؟ خیلی خوب آقا، گذشت، خیلی گذشت، ببخشید.